و داود الله از مکان شیرازی موظفه 27/11/1378 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح.
بین کلام امام بود در تحریر با کتاب البیت ملاحظه خطیبی در باره معاصات امام در تحریر
بنویسید من بدید بنویسید بدید من
حالی
پس این خوب بنویسید به من بده بنویس حالا همین هم بدید بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فردا روز میلاد خجسته سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام، امیدواریم این روز بر همه مبارک باشد و همه بتوانیم در سایه و بزرگوار به وظایف شرعیه خودمون انشاءالله عمل کنیم. آیه 11 از سوره حجرات موضوع بحث فعلی ماست. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. ای کسانی که ایمان آورده اید گروهی گروه دیگر رو مسخره نکنند، شاید اونها بهتر از اینها باشن. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. زنانی هم زنان دیگر رو مسخره نکنن، شاید اونها بهتر از اینها باشن. دستور اول عدم سخریه. ولا تلمزوا انفسکم، این دستور دوم است. بر یکدیگر طعنه مزنید، عیب‌جویی نکنید. یکی از معانی لمز این است که در حضور کسی عیبش رو بگویند، در مقابل غیبت که پشت سر عیبش رو بگویند. ولا تلمزوا انفسکم، این کلمه انفسکم رو دقت کنید، یعنی خودتون به خودتون طعنه نزنید. لا تلمزوا انفسکم یا انفسکم یعنی به یکدیگر. شاهدش در قرآن داریم کجا؟ در داستان بنی اسرائیل وقتولوا انفسکم، مأمور بودن بعضی دیگر رو به قتل برسانند چون مرتد شده بودن. وقتلو انفسکم یعنی بعضکم بعضا، ولا تلمزو انفسکم یعنی بعضکم بعضا، ولا تنابزو بالالقاب، اینم دستور سوم، لقبهای سوء بر یکدیگر نگذارید. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بعد از آنی که مؤمن شدید اون نامهای زمان فسوق زمان جاهلیت رو تکرار نکنید. اون وقت با ترس بودید، بیبندوبار بودید، نادان بودید، حالا مؤمن شدید، اون القاب زشتی که بر یکدیگر میگذاشتید در زمان جاهلیت اون القاب زشت رو تکرار نکنید. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، کسانی که توبه کنند به مرحله عدالت میرسند و اونها که توبه نکنند ظالمند. میدانیم همونطوری که بارها تکرار کردیم سوره حجرات یه سوره اخلاقی است، یه دوره اخلاق انسانی در اون منعکسه. در این آیه 11 هم سه دستور، یکی درباره عدم سخریه، دیگری درباره عدم طعن، و سومی هم درباره عدم تناقض به الالقاب، و شأن نزول مفصلی هم برای ذکر کردن از جمله مرحوم طبرسی در مجموع بیان درباره اولی لا یسر قوم من قوم نقل میکنه که ام سلمه یه لباسی میپوشید و کن یه کمربندی چادری دور خودش میبست و که دنباله این چادر از پشت سر آویزان بود، چیزی به کمر بسته مثل شالمانن، دنبالش از پشت سر آویزان بود. عایشه به یکی دیگر از همسران پیغمبر گفت نگاه به ام سلمه کن، پشت سرش آویزانه، کنهو لسان الکلب، مثل زبان سگ این دنباله این شال آویزانه. این مطلب سبب شد که آیه نازل بشود ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، از این آیه استفاده می شود با شأن نزول ام سلمه مقامش از عایشه و حفصه، چون حفصه هم مخاطب عایشه بود، معلوم شه مقامات ام سلمه از اون بالاتر بود و معلوم هم هست که بالاتر بود. در باره لا تنابزو بالالقابش هم شأن نزول دیگری نقل کردن، پیرمردی بود تقریبا به نام ثابت ابن قیس، گوشش سنگین بود، وقتی وارد مجلس پیغمبر می شد می رفت بغل دست پیغمبر برای اینکه بشنوید. یه روز بعد از نماز صبح وارد شد، در حالی که نماز صبح تمام شده بود و مردم نشسته بودند و هر کسی در جای خودش، دیگه نزدیک پیغمبر جایی برای نشستن ثابت نبود، آمد و هی مردم رو فشار داد و تفسهو تفسهو راه بدید جا بدید، آمد جلو رسید به یه نفر، اون نفر مثل این که عصبانی شد گفت همینجا جا هست بنشین. ثابت ابن قیس هم همونجا نشست، ولی اوقاتش تلخ شد، هوا که خود روشن شد بعد از نماز صبح بود، معلوم شد چراغم اونجا نبود در مسجد پیغمبر، حتی یه چراغ ساده صبح موقع نماز نبود. یه نگاهی کرد و ثابت به اون جلویی که بهش گفت بنشین همینجا، گفت آقا کیه؟ گفت من ابن فلان، اسم پدر خودش رو آورد. او گفت که تو ابن فلانه، اسم مادرش بود، مادرش به نیکنامی مشهور نبود، گفت تو ابن فلانه هستی، ابن اون زن خوشنام نیست. اسم پدر آورد، اون اسم این آقا شرق بود از دست اون، خواست یه انگی بهش بزنه. به اصطلاح آیه نازل شد ولا تناوزو بالالقاب، نامهای بد به یکدیگر نگذارید. اینا مال دوران جاهلیت بود. مؤمن شدید، آدم شدید، مؤدب شدید، بذارید حرفات کنار. در شأن نزول آیه اینها وارد شده که واقعا تفسیر میکنه شأن نزول ها رو تا انسان نبینه تفسیر بعضی از آیات خیلی روشن نمیشه. به هر حال من درباره همون جمله اول میخواستم یه خودی صحبت کنم که محل ابتلاء امروز ما هم هست. لا یسخر قوم من قوم، این سخریه ها از محافل خصوصی به محافل عمومی کشیده شده، به سطح جرائد و روزنامه ها کشیده شده، در مقاله ها هم دیگر رو مسخره میکنن، در کاریکاتورها مسخره میکنند، تبدیل شده یواش یواش به یه فرهنگ رایج. قرآن میگه لا یسخر قوم من قوم، یا ایها الذین آمنوا، یعنی ایمان با این کارا نمیسازه. آدم مؤمن مؤدبه، آدم مؤمن دیگری رو مسخره نمیکنه. اون کسی که مسخره شده ای بس از تو بهتره، چرا مسخره میکنی کاری که با حقیقت ایمان سازگار نیست؟ و بدانی سخریه سرچشمه ای داره، نه سرچشمه، سرچشمه هایی داره که هم کدام از سرچشمه هاش یکی از اخلاق رذیله. اولین سرچشمه هاش خود برتربینی. من خودم رو یه آدم حسابی بالایی میبینم، دیگران رو میخوام تحقیر کنم، مسخره کنم، از ارزش بیاندازم. اون تکبر، خود برتربینی، که یکی از بزرگترین بدترین صفات رذیله است، در درون وجود من حاکم شده، از لابلای سخریه ها پیدا میشه. همون تکبری که گناه بزرگ ابلیس بود و باعث شد از اون مقامی که داشت سقوط کند و ملعون ابد در درگاه خدا بشه. این یکی از سرچشمه ها. سرچشمه دوم عقده حقارت، خودش در درون خودش رو تهی میبینه، تحقیر میبینه، دیگران رو هم تحقیر میکنند تا مثل خودش بشن. کسانی که گرفتار عقده حقارتن، خود کمبینن، نقطه مقابل خود برتربین، به اندازه واقعی خودش نمیبینه، خود کمبینه، چون گرفتار عقده حقارته، فاقد شخصیته، دیگران رو هم مسخره میکنه. برای چی؟ برای اینکه عقده حقارت خودش رو تسکین بده، که این هم یکی از صفات رذیله است. خود عقده حقارت بد صفتی، سرچشمه کارهای خطرناک میشه. سومین سرچشمه مسخره کردن حسده. یه آقا به این آقا حسد ورزیده، میخواد مقامشو با این بیاره، تا حسدی که داره اعمال بشود مسخرش میکنه، با سخریه میخواد اون از کار بیانداز. چهارمین سرچشمه ضعف منطقه. کسی که منطقه ضعیفه نمیتونه با استدلال در مقابل کسی بیسته، مسخره میکنه. همون کاری که تمام مستکبران در مقابل انبیا کردن. وقتی موسی اون منطق قویش رو گفت، دو تا معجزه رو نشان داد، به جای اینکه جواب منطقی بده فرعون که نداشت، گفت ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، این دیوانه رسولکم هم گفت، این پیغمبر شما، این دیوانه. چون منطق نداره، آدم های بی منطق سراغ مسخره میرن. حرف حسابی داری، منطق داری، منطق تو بگو، چرا مسخره میکنی؟ حسد، خود برتربینی، خود کمبینی، نداشتن منطق، اینا سرچشمه های سخریه که هر کدام از دیگری بدتر. منحصر به اینا هم نیست، عوامل دیگری هم هست و سخری ها باعث کینه ها میشه، باعث عداوت ها میشه، باعث بدبینی ها میشه، جامعه را از هم دور میکنه، تخم بدبینی میپاشه و نتیجه بسیاری از سخری ها این است که انسان در همین دنیا گرفتار میشه، در اینجا نشه در آخرت. یه حدیث خوبی من اینجا براتون یادداشت کردم که آمیخته کنیم تفسیرمون رو با یه حدیث همیشه که هم از حدیث که میخوندیم قبلا بهره گرفته باشیم و هم از تفسیر. حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان المستهزئین، آدرسش در کنز العمال حدیث 8328، حدیث شماره 8328 کنز العمال، قال ان المستهزئین یفتح لأحدهم باب الجنه، اونایی که در دنیا مسخره میکنن، ان المستهزئین یفتح لأحدهم باب الجنه، در روز قیامت در بهشت رو براشون باز میکنن. فیقال حلم، بیا، فیجیع به کربهی و غمه، کرب غم هر دو تقریبا یه معنا داری، فیجی او به کربهی و غمه، معلومش قبلا حیران و سرگردان در صحنه محشر ایستاده بوده، فرشتگان به بهش رفتن، این شخص مستهزه مونده، درها به روی او بسته شده، غمگینه، مکروبه، مغمومه، یا همینه در بهش باز شد و یه نها گفت بیا، گفت الحمدلله مشکل حل شد. فیجیو به کمه به کربهی و غمه فعضا جا اغلق، میاد نزدیک در، در بسته میشه، شاید مثل درهای خودکار این عالم دنیاست، نااهلان که میان، اون اهل و نااهل رو میفهمه، نااهلان که میان بسته میشه، اهل که میاد باز میشه. این بعد میگرد دوباره غم میشه، ادامه حدیث داره، این کار تکرار میشه، دوباره درواز میکنم بیا، میاد نزدیک و تروش همه یزال و کذالک، هی تکرار میشه این معنا، حتی تا اینجا میرسه که ان الرجل لیفتح له الباب، به اینجا میرسد که در آواز میکنن، فیقال له حلم حلم فما یعطیه، آخر کار میفهمه که این نتیجه سخریه هاست، در آواز میکنن بیا بیا، دوبارم میگن فمایتیه نمیره، چون میدونه در بسته میشه. سوال، آیا در دستگاه قیامت هم سخریه؟ حالا اون یه کار بچگانهی تو دنیا کرده، احمقانهی کرده، چرا در قیامت این بلا به سرش میاره؟ جواب این است، قیامت عکس برداری اعمال دنیای ما، کارهای ما اونجا مجسم میشه. تو در اینجا مسخره کردی اولیاء الله و بندگان خاص خدا مؤمنان به خاطر عصب خود بر تلوینی عقده اقارت به خاطر جهات دیگر مسخره کردی؟ بسم الله. همون عمل تو مجسم شده، میبین از دیگه در بهش میگن بیا، در بسته میشه، دوباره در بسته میشه تا دلت بسوزه، همونطور که قلوب اولیاء الله رو در دنیا سوزاندی و اونها رو به سخریه گرفتی. برادران، سعی کنیم به این اخلاق اسلامی متخلق بشیم. کسانی که کمتر از ما هستن ایمال سخریه هست، این المستهزئین اولش داره یفتحو، این پاداش مستهزئینه، دیگران در دارشون بسته هست نمیرن، اما مستهزئین به یه چین سرنوشتی گرفتار میشوند. عزیزان توجه داشته باشید، متخلق میشید، یه افرادی هستن بی سواد، حالا تو با سواد شدی یه اشتباهی کرد، یه مفخرش نکن، اینجا اونجا نقل نکنه، نخن حالا می سوادیه، کم سوادیه، کم عقله، کم عقله، نباید مسخره کرد. شما خیال میکنید میان عاقل و هوشیار و یه آدم کم عقل و دیوانه چقدر فاصله؟ یه غذای نامناسب خوردن فاصله، یه ضربه مختصری بر سر بیاد فاصله، یه بیماری مختصر، یه ویروس، یه میکروب فاصله، من هم مثل اون میشم. امروز عقل و عقل هستم فرض نه، یه آدم نادان احمد همه چیز فراموش میکنن، از خره چرا؟ وای به حال ملتی که سخریه هاشون به جرائد مطبوعاتشون کشیده بشه، به منابر کشیده بشه، به سخنرانی های کشیده بشه، به صحنه های اجتماعی کشیده بشه. ما مسلمانی، مردم با هم متفاوتن، بعضی بالاتر بعضی پایینتر، هر کی بالا شد نباید پایین دستیار مسخره بکنه، به خصوص که دائما خودم رو بالا میبینم، حسن یکون و خیرم منون، اون پایین دستی که من خیال میکنم پایین دستی از من بهتره، سخریه چرا؟ به هر حال امیدوارم انشاءالله توفیق عمل به این دستورات نورانی حیات بخش و همه ما بدهد، برویم به سراغ مسئله اولا از مسائل عقد و نکاح. من قبل از آنی که وارد اون مسئله بشم میخوام یه جمله‌ای درباره بحث دیروز عرض کنم که خیلی ها بعد از درس مکرر به من گفتن. ما از نظر فتوا گفتیم جایز است کسانی که قادر به عربیت نیستن به فارسی صیغه بخوانن، توکیل هم واجب نیست. تنها ما نمیگیم توکیل واجب نیست، خیلی ها میگن، ولی این دلیل بر این نمیشود که ما احتیاط رو از دست بدیم. مسئله نکاح رو باید احتیاط کرد. ما میان پیشمون صیغه میخوانن، انواع صیغه ها رو میخونیم، حداقل 8-9 ما میخونیم، با زوجت رو میخونیم، با انکحت رو میخونیم، با توکیل میخونیم، به صورت فضولی میخونیم، با ضمایر میخونیم، بدون ضمیر میخونیم، احتیاط میکنیم، باید احتیاط کرد. منه الوله، نباید حالا یه کسی بگه آقا من چون فتوای این است و میروم فارسیش خودم میخونم، نه، یه اون با این زن میخوایی زندگی کنی، فرزندان میخوان متولد بشن، ما میگیم علقوا جواز زالک، اما کار مهم رو باید محکم کاری کرد. این مانعی از این نیست که ما اعتیاد بکنیم، بی اعتیادی در امر نکاح نباید کرد و این سنت بزرگان پیشین ما بوده که به هنگامی که اجرای صیغه نکاح میکردن تمام اقوال رو در نظر میگرفتن، تمام سیر ظاهره رو میخوندن، ضمیر غیر ضمیر، توکید بدون توکید، همه رقم میخوندن که دیگه هیچ مشکلی در کار نباشه. من در مقام فتوای مسئله میگم اسباب اشتباه نشه، در مقام عمل در اینجاها احتیاط رو هیچ کس نباید از دست بدهم. و اما مسئله اینا بله، فتوا برای اونجاست که اگر یه وقت دیدیم یه کسی این کار کرده بگیم او زوجیت صحیحه، دهنش نزن. نه برای این است که خود منم برم چیزی که خرجی نداره، مایه ای نداره، برم مخصوصا به فارسی بخونم با این که قدرت بر ادبیات یا توکیل دارم در دسترس هم هست، همه میام پیش آقا، آقا برش میخونه که سالمتر بخونه، خوبتر بخونه و خوب کارم میکنم، مردم عوام هم احتیاط میکنم، چون سال هم خوندن ولی احتیاط هم میکنم. خیلی خوب، حالا یه جا ضرورتی، خب اون مراد نکرد چیکارش کنیم؟ ما نمیگیم حرامه، ما نمیگیم باطله، ما میگیم امریست که هرچه احتیاط درش بشه بجن. و اما مسئله اولا، مسئله اولا از اینجا شروع میشه، تحریر الوسیله. اجازه بدید من سریع تر بخونم از روی تحریر الوسیله، خودتون یادداشت کنید. الاحوط لولم یکن الاقوا ان یکون الاجاب من طرف زوجه والقبول من طرف زوج. احوط اگر نگیم اقوا، این است که اجاب از طرف زوجه باشه، قبول از طرف زوج. معنیش این است عکسش جایز است. زوج اگر بخواد ایجاب کنه، زوجه قبول کنه، این خلاف اعتیاد واجب حداقل مطابق برنامه‌ای که ایشون فرمودن. فلا یجزی، این نتیجه است، فلا یجزی ان یقول از زوج زوجتک نفس. زوج نمیتونه به زوجه بگه زوجتک نفسی، وکیل زوجم نمیتونه بگه زوجتک نفسم وکلی، نفسم وکلی وکیل زوج نمیتونه بگه، چون این کار کار زوج است. فتقول و زوجه قبل تو، زوجم بگه قبل تو، نه نمیشه. علل احوط، این چه اعتیادیه؟ اعتیاد واجب. این فر اول. پس فر اول اون چی شد؟ ایجاب همیشه از طرف زن، قبول همیشه از طرف مرد. فتوای اعتیاد وجوبی لولم یکن اقوا، مطابق بیان امام قدس سره. و کذا، این فر دوم. الاحوط تقدیم الاول علی الثانی. حالا بنا شده زوجه ایجاب کنه، زوج قبول، آمدیم از این را وارد شده، زوجه ایجاب، زوج قبول. ولی میگن اعتیاد این است که قبول مقدم بر ایجاب نشه، اول شوهر قبول بگه بعد زن ایجاب بگه. و کذل احوط تقدیم الاول، اول یعنی چه؟ ایجاب. الثانی یعنی برقبول. وین کانل از هر جواز الاخر، از هر این است که نه، تقدیم قبول بر ایجاب جایزه. ازا لم یکن القبول به لفظ قبل تو، یه قید بهش میزنن، به شرط این که لفظ قبل تو نباش و اشباه قبل تو، قبل تو، رضی تو، اینا نباش. خب این معلومه معنی نداره، هنوز هیچ خبری نشد، ما میگم قبل تو، قبل تو چی؟ ایجابی نیامده، چی قبل تو؟ پس فر اول ایجاب من طرف زوج، قبول من طرف زوجه. فر دوم عدم و تقدیم القبول علل ایجاب. اولی رو ایشون اعتیاد واجب میکنه، دومی رو اعتیاد مستحب. ولی در بحثی که خواهیم گفت انشاءالله متوجه خواهید شد که مسئله عجف، یعنی قبول بر ایجاب به هیچ وجه نمیشه مقدم بشه، ولی ایجاب از طرف زوج ایبینه. زوج میتونه، ما عکسش میگیم اولی جایزه، دومی جایز نیست. حالا عقل قاصر خودمون استدلال میکنیم، استدلال داریم. به این سراغ شرح مسئله. فر اول عنوان میکنیم کن یکون الایجاب من الزوجه و القبول من الزوج. این مسئله رو در کلمات فقها ها نخواهید یافت جز همه متأخرین خودمون. من در کلام سالجاری نظر عبوری هم کردم، در چندین موردش ندیدم. حالا شما نگاه کنید ببینید اصلا سالجاری هم متعرض شده یا نه. شاید اولین کسی که متعرض این شده شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب نکاح، ایشون در کتاب نکاحش متعرض شده که ایجاب من از زوجه، قبول من از زوج. ولی خودش با این مسئله مخالفت میکنه، میگه احتمال اشتراطه و بعضی ها تصور کردن این رو، ولی نه. به دنبال ایشون هم صاحب العروه رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده که ایجاب من از زوجه، قبول من از زوج. تحریر الوسیله هم به دنبال عروه مسئله رو مطرح کرده. بنابراین بیشتر این مسئله در دست و بال معاصرین و متأخرین داره دور میزنه. حالا اگر آیون در کلمات قدما، پیشینیان، این ور اون ور پیدا کردن که قبول در نکاح متعرض شده باشد، در بی متعرض شدن ولی در نکاح متعرض شده باشن، اون یه نگاهی پیدا کردید یا داشت کن. خب ببینیم دلیل بر لزوم تقدیم چیه. اینکه در تحریر فرمودن الاحوت لو لم یکن الاقوا، سرچشمه این احوت اقوا چیه؟ چرا ایجاب بر قبول مقدم باشه؟ سه نکته ما اینجا یادداشت کردیم. یکی اصالت الفساده، شک داریم اگر ایجاب از زوج باشه، قبول از زوج باشه، شک داریم که آیا صحیحه یا نه. زوجه ایجاب کنم، زوج قبول، قطعا صحیح. عکسش نمیدانیم، مشکوکه. اصلا که در معاملات فساده، مخصوصا در اینجا، مخصوصا در نکاحی که شبیه توقیفیاته، شما باید دلیل بیاورید. مادامی که دلیل نیاورید، قدر متقن ایجاب زوجه، قبول زوج. یه دلیل. دلیل دومی که معهود نیست، تا به حال ما ندیدیم که زوجی به زوجهش بگه زوجت که نفسی، من خودم را به همسری تو در آورد. زن میگه من خودم را به همسری تو در آوردم، مرد نمیگه من تو را به همسری من خودم را به همسری تو در آوردم. زن میگه من خودم به همسری تو در آوردم، مرد میگه من خودم همسری تو کردم. زن میگه من تو را خودم را تحت اختیار تو قرار دادم، مرد میگه من خودم را تحت اختیار. این معهود نیست، این معهود نیست. بله ایشون میگن در زن سالاری باید طرز ایجاب و قبول عوض بشه، بعد از این وکیل مرد بگه زوجت و نفس موکلی لموکلتی کرد. بله باید عوض بشه. بله حالا اجازه بدید میره اجازه بدید بره. و اما سوم اجازه سومین، پس اولی اصالت الفساد بود، دومی عدم معهودیت بود، سومی این از حقیقت نکاح چیزی است که ایجاب میکنید از ناحیه زن شروع بشه. ماهیت و حقیقت نکاح تحلیل کردن بعضیا که این در کلام شیخ انصاری به صورت انقل در کتاب نکاح آمدن، حقیقت نکاح اینطور تحلیل کردن، گفتن اصلا نکاح تثبیت المرأة از زوج علا وضعهی بالمهر. حالا ما تعبیر علا نفسهی میکنیم، علا نفسها بالمهر. حقیقت نکاح این است که زن شوهر رو بر خودش مسلط کنه در مقابل مهر. این کار زن است. چرا؟ به لبی مرد نمیتونه بگه من در برابر مهر خودم را بر تو مسلط کردم. زن باید بگوید من تو را بر خودم مسلط کردم در مقابل مهر. در واقع معنی تزویج جعل زن اختیار خودش را به مهر. بنابراین این باید از ناحیه او شروع بشه، خودم را تحت اختیار تو قرار دادم در مقابل من. مرد نمیتونه که من خودم را تحت اختیار تو قرار دادم، مرد خودش تحت اختیار زن قرار نمیده، زن خودش تحت اختیار مرد قرار میده. چون ماهیت نکاح جعل المرأة نفسها تحت اختیار زوج فی مقابل المهر، ماهیت چون اینه، این فقط از زن پسندیده است، مرد قبول میکنه، قابله. این سه تا دلیلی که میشه بر این گفت. حالا یه خود حوصله کنید ببینم چیه. من چرا در اختیار خودم قرار دادم کارو می او باید کسی در اختیار این قرار بده؟ خب ببینید، ما میگیم تمام این وجوه اشکال داره. این آقایون هم که احتیاط فرمودن چه در اوله چه در تحریر داره ناشی از همین امور سگانه. ما میگیم همه اینا قابل نقده با نهایت احترام و ادب. از آخری شروع کنیم که اولان ما میگیم در فهم حقیقت زوجیت اشتباه کرده کسی که اینو گفته. ازدواج این نیست که شما میگید من خودم را تحت اختیار تو قرار دادم در مقابل من. این تصور کسانی است که زوجیت یه نوع معامله و بیع میدونن، مهرم عوض میدونن، در حالی که ما گفتیم شبیه نه این که بیه. بهترین دلیل این که مهر جز ارکان نیست این است که اگه ذکرشم نکنن باطل نمیشود. مهر جز ارکان نیست، مبادله نیست، زوجیت درست نیست. زوج و زوجه هستن. حالا میگه معنی زوجیت چیه؟ نه زوجه است و مهر، ولی زا اگر محرم نگن باطل نیست. خوب از اون دقت کنید، میگه زوج شد که علل محر، نمیگه بل محر. اگر مقابله بود میگه زوج که نفسی بل محر المعلوم، میگه علل محر المعلوم. یعنی من شرطه اعضا، ولی شرطه رکن نیست. میگه بل محر المعلوم یعنی مقابله بید بین زن و بین پول. حقیقت زوجیتی نیست، معاوضه نیست بین زن و مهر. مهر نگن عیبی نداره، الان هم میگن بینه میگن
پس حقیقت زوجیت چیه؟ اجازه ساته بنده. تعبیر خوبی مرحوم اجازه بدید. اجازه بدید وسط بنده. اجازه بدید. تعجرانی چه رفتی این راست داره؟ تعجرانی یعنی جبه گوسفندان رو ببره به چرا؟ این مرد شده میگه علا هم تعجرانی علا شرطه تعجرانی هم همیش این هست تعجیر هم باشی گوسفندان رو ببره چرا؟ این مرده ولی علا نه این هست که بره نمیگه در مقابل این مثل به اتحاد و حالانی این ادا هزا هست. خب دقت کنید در زمان مطلب دقیقه اجازه حقیقت زوجیت در سطح بحث آدم حقیقت زوجیت مرحوم آقای حکیم در مستمسر تعبیر خوب میداره در شهر این جمعه بوده میگه زوجیت زم و شیعه لشیعه چیزی به چیزی زمین میشه در این حضم اسلام هزا زوج هزا 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 حاضر زوجت هزا و حاضر زوج هزا اجازه بره تا برسیم به طبعا حقیقت زوجیت در لغت بری زوجیت یه همیش زن و شیع قرامستهی میشه زوجان شما معنی زوجیت بعد تحلیل کردی ولی که نتیجه بدم گرفت زوجیت خرید فروش نیست، تصمیق علال برد نیست زم و حاضر، قل و حاضر در جانه این که، اینو دقت کنید و بحث بیشترش انشوالا روز شنبه جانه این که کلمه زوج در قرآن مجید هم بر این اطلاق شده بشتبهر هم به زن تنها این که نکاح نکاح هم در مورد شوهره هم در مورد زنه دقیق کنید در آیه محلل میگه حتی تنکه زوجن غیره تنکه زوجن غیره این زن به شوهر بگیره یکی که زوج شوهر شد زوج در آیه خلقت آدم میگه یا آدم اسکن انت و زوج تل جنه این زوج چیه؟ هر واسه دیگه اونجا زوج محلل بود من بود اینجا زوج حوا حضرت زوج گفته زوج هم نگفته در قرآن کمه زوج بجون اینکه از تو تردنستم داشته باشه درمش اینا دو چیز هم که به هم زمینه شدن نه نه سالاری درسته که این تحلیله نه نه سالاری درسته که در تحلیلات غلط امروزه اینا دانه حالان شریک زندگی همه نکاه هم نگاه کنه اجازه بگیر اجازه شما در حتا تنکه هست میگید حتا تنکه هست این نکاح به کی نسبت شده به کی به زن در آیه دیگر میگید که برا تنکه هو نا نکه آبا اکن این نکاح به کی نسبت شده به من لا تنکه هو مانو که آبا اکن آبا من هم در تنکه او هم همه کرا او با وکم همه کرا چون آره مولا اما حتی تنکه زن زوجن غیره مولا زنه نشه زوج گفته میشه همه زوج هم با زوج تلقه زوج همه شوهر داسته میشه همه زن اگر ما این تحلیل رو این طور رشتی باشیم به کره هم همین هست بنابرای رو دیگه این جواب هم از این تر هم از این تر هم به چه داره تیره رو هستم این شاء الله شم بمیدم لا حقی تذکر و تیم راجب آقایون دادم این شاء الله هم بمیدم و سبب الله و عمل تیبین و خلال ما بمیدم